بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، پر پرواز فکر و اندیشه و عقل امیر المؤمنین رو به گونه ای ساخته بود و بنا کرده بود و آفریده بود که با این پر قوی به تمام ملکوت و ملک و غیب و شهود راه داشت. این سخن رو درباره همای فکر و اندیشه امیر المؤمنین بی دلیل نمیگم. یک بخش از خطبه اول نهج البلاغه رو ببینید کسی مانند او در گذشته عالم و بعد خودش تا الان خدا رو معرفی نکرده. عرفان به پروردگار در وجود مقدس رسول خدا اقیانوسوار موج می‌زد، اما مردم زمانش در حدی نبودند که این اقیانوس رو در الفاظ بریزه و به مردم انتقال بده. 23 سال زحمت کشید تا حدی عقل مردم قابلیت پیدا کرد. 25 سال بعد درگذشتش فضا به شدت تاریک و آلوده شد. بعد از این که نوبت کارگردانی برای امیرالمؤمنین فراهم شد، با توجه به عقولی که اندکی پخته شده بود، اون اقیانوس معرفت به حق رو در قالب الفاظ ریخت و این معرفی که از پروردگار عالم کرده، اوج معجزه فکری وجود مقدس اوست. این که عرض کردم قبل از او و بعد از او نتوانستند و آینده هم نمیتوانند عرفان به حق رو ارائه بدن، دلیلش قرآن مجید. پروردگار می‌فرماید اون چه که به اون من رو وصف میکنن، هر کی وصف کننده است، حکیم، فیلسوف، عارف، دانشمند، استاد، سبحان الله اما یصفون، خدا از تمام وصفی که برای او ارائه میدن منزه. من اونی نیستم که میگم. نمیدونم دارید دقت میفرمایید، عنایت میکنید، دل میدین به این مطلب. این متن قرآنه. به اون چه که فلاسفه، حکما، علما، قلمداران، نویسندگان، شاعران در گذشته عالم منو وصف کردن و به اون چه که آینده وصف میکنن، من اون نیستم که میگم. یا وصفشون باطله یا ناقصه یا اشتباهه. من اونی نیستم که زبان عالمان علوم متعدده میگه. پس من کیم؟ الا عباد مخلصین. من همونیم که بندگان مخلص من درباره من میگن، نه بندگان مخلصم. مخلصین هم پاشون برای تعریف من و وصف من لنگه، اونا هم نمیتونن منو توصیف کنن و اون گونه که من هستم منو به شما معرفی بکنن. کی میتونه دقیقا منو معرفی بکنه و به شما اونی رو که میگه واقعا من همونم؟ بنده مخلص من، نه مخلص من. فرق بین مخلص و مخلص یه زیر و زبره فقط. اما با همین تفاوت زیر و زبر، مخلص کجا، مخلص کجا؟ مخلص رو زمین زندگی میکنه، مخلص بدنش روی زمینه، خودش در ملکوت عالم پرواز میکنه. بنابراین بندگان من، در توصیف من گوشتون بدهکار به فلاسفه، به حکما، به انیشتنها، به سقراطها، به افلاطونها، به ارسطوها، به کندیها، به ابو نصر فارابیها، به ابن سیناها نباشه. من اونی نیستم که اونا میگن، من اونیم که علی میگه. علی در کدام مدرسه درس خونده بود؟ علی اگه مدرسه ای بود که مثل من و شما بود، حالا یه خود بیشتر زحمت میکشید، بیشتر مینوشت، بیشتر دقت میکرد، یه خود هم من و شما بالاتر. این حرف ها مال مدرسه نیست. مدرسه رو اگه بخواین ببینید چیه، شیخ بهایی عمری مدرسه بوده، میگه نزاع مدرسه جز قیل و قال چیزی نیست. مدرسه میدان جنگ الفاظ و افکاره، هیچی دیگه نیست. امرو میام مدرسه، طب درجه یک، میگه تخم مرغ نخور، چربی خونت میره بالا. فرده میرم یه مدرسه دیگه، میگن معلمای پیش از ما اشتباه کردن و تخم مرغ بخور برای بدنت واجب. مدرسه محل جنگ افکاره، بگونگوه در رشته هاست. اینی که من میگم درسته، اون میگه اینی که من میگم درست، اون میگه من آزمایش کردم، این میگه منم آزمایش کردم، اون میگه در مسیر آزمایشت خطا وجود داره یا دستگاه خطا داره، اون میگه در مسیر آزمایش من خطا وجود نداره، اون میگه نه من قبول ندارم. از زمان آدم تا الان کل عالمان در جنگ افکارن، ولی فکر علی در صلح و آرامش کامله و هم آورد نداره که باش بگونگو بکنه. خدا میگه وصفی که علی از من میکنه من همونم، الا المخلصون، سبحان الله اما یصفون، مگر مخلصون. علی مدرسه اینی، برادران، خواهران، اهل مملکت، اهل دنیا، مدرسه علی خداست. مدرسه علی فیوضات بی نهایت پروردگاره. علی با معلمی سر و کار داشته که خودش میگه پیغمبر لحظات آخرش بود، نفس داشت تموم میشد، به شماره افتاده بود، سرش رو دامن من بود، مرگش حتمی بود، به من گفت گوشتو بیار کنار لب من گوشمو گذاشتم، برداشتم یه لحظه. بعد دفن پیغمبر گفتن در گوشه چی گفت؟ فرمود 1,000,000 در علم برون باز کرد. مگه میشه؟ من الان 80 جلد کتابام رو یه دونه سیدی، حالا 20 تا دیگهش بعدن نوشته شده. 80 جلد کتاب 6000 صفحه، 7000 صفحه، 500 صفحه، 400 صفحه رو یه دونه سیدیه. این سیدی رو میذارم تو دستگاه، سیدی جمادی، سیدی ساخته شده مواد، سیدی مسقالی میذارن توی دستگاه، یه سیدی خالی هم میذارن توی دستگاه، دگمه هر دو رو میزنن چند ثانیه، کل 80 جل کتاب از این سیدی میره تو اون سیدی. اینو باور داری که دو تا شیء ساخت نسل مسیحی ها و یهودی ها میتونه 80 جلد کتاب رو که میلیون ها کلمه است چند لحظه منتقل به یه سیدی دیگه کنه؟ اینو قبول نداری که یه موجود زندهی مثل پیغمبر که فوق زندگانه تمام داشتهاشو در یه چشم به هم زدن به امیرالمؤمنین انتقال بده؟ چرا قبول نداری؟ من پیغمبر و علی از دو تا سیدی محدودترم. این فضای پرواز اندیشه علی تا کجا رفته؟ تا اونجایی که خودش میگه، ولکن به مشاهدت القلوب، با چشم دل خدا را آنگونه که هست دیدم. حالا اومده تو بخشی از خطبه اول خدایی رو که دیده تعریف کرد. و من با یقین بهتون بگم هنوز این خطبه امیرالمؤمنین قسمت توحیدش برای میلیون ها آخوند شیعه نوردار شناخته نشده. آخوندهای غیر شیعه که نوری ندارن که بتونن چیزی رو ببینن، کورکورانه دست میمالن رو الفاظ. آخوندای نوردار شیعه لنگن در مقابل فهم همین نصف خطبه. این همای اندیشه علیست که تا مشاهده خدا با چشم دل رفته و دیده رو داره میگه. ملا صدران ندیده حرف میزنه، انیشتن ندیده حرف میزنه، اینا همه درباره خدا نظر دادن. نیوتن ندیده حرف میزنه، ارسطو و افلاطون ندیده حرف میزنن. ما نمیتونیم تکیه کنیم به حرفشون چون تیر به تاریکی انداخت، ولی خیلی زحمت کشیدن برای فهم توحید، اما عقلشون قد نداده. این کار مخلصینه. و اما همای اندیشه امیر المؤمنین به تمام جهان راه داشته. با دلیل این حرفو میزنم، شما آخرین کتاب‌های علمی و مجلات علمی و سایت‌های علمی رو درباره کلی خلقت جهان ببینید. کتابا رو از زمان گالیله، از زمان کوپرنیک، از زمان لاپلاس، از زمان اواخر قرن 19 هم و کتابای الانو اقلن 7000-8000 کتاب رو هم بذارید، جزئیات نه، کلی نظر این دانشمندان رو درباره پدیده خلقت و تکون خلقت و اینکه قبل از این اوضاع چی بوده و زمانی که میخواسته جهان ساخته بشه ماده اولیه چی بوده و بعد چی شده که از اون ماده اولیه که گاز سدیم اسمشه 7 آسمان و زمین و موجودات زنده ساخته شده، همه رو ببینید. نصف دیگه خطبه اول نهج البلاغه رو هم ببینید. به جان امیرالمؤمنین، اینا از زمان گالیله تا حالا 300-400 سال درباره بنای خلقت اضافه تر از علی حرف نزدن. با داشتن تلسکوپ، با داشتن ابزار علمی اضافه حرف نزدن. رو منبر کوفه گفت به تمام جاده های آسمان ها واردتر از کوچه پس کوچه های کوفه. اینا رو میگم که دلتون رو خوش کنم. خدا شما رو هدایت به چه امامی کرد که دلتون رو خوش کنم دستتون رو تو دست علی گذاشته، نه معاویه و یزید، نه هارون و مأمون، دستتون رو تو دست علم گذاشته، دستتون رو تو دست مخلص گذاشته، نه اونایی که بعد مرگ پیغمبر تا زمان به حکومت رسیدنش کارگردون بودن. اینا رو میگم دلتون خوش باشه. اینا رو میگم که از قول امام صادق این آیه رو براتون تفسیر کنم. این نهایت تفسیر آیه است، نه اینکه آیه همینو داشته باشه. نه، هر آیهی پیغمبر میگه با 4900 معنا در ارتباط. گاهی این معانی هم نهایت نداره، حدود نداره. اینو میگم دلتون خوش باشه. به امام صادق گفت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. تو این قرآن چیه؟ حسنه دنیا چیه؟ حسنه آخرت چیه؟ امام صادق بلد بود یکی دیگر رو بگه، زبونش که بند نمی اومد. میتونست یه نفر دیگر رو بگه، بگه یوسف، بگه ابراهیم، بگه یعقوب، بگه خودم. خودم امام صادق فرمود یه جام بغل حرفش قسم والله داره، والله حسنه دنیا علیه، حسنه آخرت هم علیه، حسنه دنیا حسنه آخرت. ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، یعنی خدایا تو دنیا منو به علی وصل کن، من اقتدا کننده به علی بشم. دقت کنید، محبت تنها کار نمی کنه، کار نمی کنه. پارسال یه مسیحی در لبنان در سن 90 و چند سالگی مرد. 5 جلد کتاب درباره امیرالمؤمنین نوشته، حضرت رو با کل جهان مقایسه کرده و بعد میگه این انسان در کل عالم خلقت تک نفره، هم‌وزن نداره. پنجل کتابش به عربی، به فارسی، به انگلیسی، به اردو، به زبانای معروف دنیا ترجمه شده. همایشای مهمی این مسیحی رو دعوت کردن بیاد پشت بلنگو درباره علی سخن بگه. این مسیحی تا آخری لحظه عمرش هم گوشت خوک میخوردم، عرق میخوردم، آبجو میخورد و بعدم مرد. عاشق علی هم بود. محبت تنها نه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. محبت رو با اقتدا قاطی کنین. شیعه علی رباخور نیست، رباخور شیعه علی نیست. غاصب و دوز و رشوه بگیر شیعه علی نیست. اگر شیعه علی بود این گونه نبود. زناکار و چشم چرون و رابطه دار نامشروع شیعه علی نیست. چرا؟ تو اینا دوستدار علی هست، خیلیاشون علی رو دوست دارن، ولی علی این دوستی خالی رو نمیخواد. علی داد میزنه اعینونی به ورع واجتهاد، با تقوا و با عمل کمک به من بدین. ربنا آتنا فی دنیا حسنا، یعنی خدایا تو دنیا دست منو تو دست علی بذار. خب دست تو دنیا تو دست علی باشه، یعنی اقتدا به علی داشته باشی در حد خودت. در حد خودم قیامت نگران نباش، علی میاد دستتو میگیره. دستت قیامت تو دست علی میشه حسنه قیامت، حسنه قیامت. اندیشه علی، فکر علی. خوب خدا رو میشناخت، کامل جهان رو میشناخت. تو جامعه شناسی علی در گذشته و آینده جهان نمونه نداره. بر این که جامعه شناسیشو بدونی که به حاکمانش میگه در جامعه چه سیاستی رو به اجرا بگذارید که ملت کل ازتون راضی باشن و عاشقتون باشن و حرفتونم گوش بدن و بارتونم به منزل برسونن. برای این دیدگاهش تو نهج البلاغه به عهدنامه مالک اشتر مراجعه بکنید. یه استانداری رو داره میفرسته، اول عهدنامش که بالای 10 صفحه هست، منشور حکومتداری، بهش میگه مالک من تو رو دارم میفرسم تو مردم، استصلاح اهلها، فرهنگ روشی مردم رو مالک سر و سامان بده، ملتو با فرهنگ، با ادب، با کرامت بار بیار. اما بعد خودت یه جوری باشی گوش بدن به حرفت، نه اینکه ملتو دعوت به خوبی کنی، لب و لوچه آویزون کنن، مسخرت کنن، بگن برو خدا پدرتو بیامرزه. خودت از کدوم ادب برخورداری که من بشم؟ مالک سالی که باران کم میاد آب کم میشه، نهایتاً کشاورزا درآمد ندارن و کاسبام درآمد ندارن، چون باید کشاورزا جنس به مغازه دارا بدن، اونام جنس رو به مردم بفروشن، مالک انسان مالیات از مردم نگیر، کمر مردم رو نشکن. وقتی ندارن مردم، باید در صرف جویی کامل قرار بگیری. دیدگاه شناخت ملت، شناخت جامعه و اینکه چگونه حکومت داری باید کرد، اونو به عهدنامه مراجعه کنی. نیست تو دنیا نگاه جامعه شناسی علی و نیست در کره زمین نگاه حکومت داری علی. اما نگاهش به امور معنوی، الله اکبر از این نگاهش، سراپای وجود علی فکر بوده، سراپای وجود علی عقل بوده، سراپای وجود علی تفکر بوده، اندیشه بوده. میخواد یه آدم درستکار، صحیح العمل، پاک دل، پاک جان، پاک قلبی رو معرفی کنه. کدوم فکر قدرت معرفی چنین انسانی رو داشته؟ اگه داشته چرا قبل علی معرفی نکردن؟ چرا بعد علی دیگه کسی نتونست به این شکل معرفی بکنه؟ برادران و خواهرانم، همین امشب تقاضا میکنم از شما، اگه نهج البلاغه دارید که مراجعه کنید، اگه ندارید تو این بساط کتاب فروشی بیرون این نهج البلاغه دارن بخرین ببرین خونه. دیدگاه علی رو نسبت به یه انسان معنوی که در عالم مقبول ترین انسان نگاه بکنید. تو فهرست نهج البلاغه عنوانش خطبه متقینه، اونجا اندیشه علی رو نسبت به انسان و انسانیت و اخلاق و پاکی ببینید. من چند تا کلمه شو که مجلس نورانی تر بشه تبرکن براتون میگم. فالمتقون هم فیها اهل الفضائل، حمام اهل تقوا در این دنیا معدن همه ارزش ها. الفضائل یعنی کل الفضائل. ملبس هم الاقتصاد، اینا دنبال لباس میلیونی و لباسای گرون و لباسای برند و لباسای چرند نیستن. اینا برای بدنشون پوششی میخوان، یه پوشش معمولیه، نه پوشش متکبران، نه لباس برندی ها، نه برای خرید دو دست لباس برای بچه 5-6 سالش، برای دختر 4 سالش میلیونی بده بره کیش، بره قشم، بره نمیدونم آلمان لباس برند بخره یا بره ترکیه. این بیعقلیه، این نفهمیه. خوی لباس عادی خودتو زن و بچت بپوش، مازادشو ببر، بچه های نیمه اوریان و بچه هایی که برای یه جفت دمپایی دارن گریه میکنن برای اونا بخر. ملبس و مل اقتصاد، مشیهم ات تواضع، زندگیشون حمام ابن شوره، رفتارشون رفتار خاکسارانه است، رفتار متواضعانه است، خودشونو به حساب نمیارن. اگه به حساب بیارن که باد میکنن، اگه به حساب بیارن که سینه سپر میکنن، اگه به حساب بیارن که قلمبه سلمبه حرف میزنن، اگه به حساب بیارن که به دیگران محل نمیذارن. نمیذارن. مشیهم ات تواضع، مدائن جای کمی نبوده، مدائن جای سلطنت ساسانیان بوده، مدائن کاخ انوشیروان بوده، کاخ خسرو پرویز بوده، مدائن کاخ یزدگرد بوده، مدائن از تاقش یه تاجی آویزون بود، 50 من طلا و الماس و نقره و زمرد بهش کار گذاشته شده بود. وقتی پادشاه ایران از کاخ مدائن در می اومد بره شکار، 12,000 سقا آب رو با گلاب قاطی می کردن، تورا می پاشیدن که برای این یه دونه هیکل گرت و خاک بلند نشد. می دونید حقوق 12,000 نفر رو این ملت بدبخت از مالیات می دادن فقط برای یه روز که می خوان برن شکار، بقیه‌اش این 12,000 مفخور بودن و بیکار. حالا استاندار یه چنین مرکزی یه اهل تقوا شده، یه اهل تقوا که مشیش فروتنیه، اسم مبارکش سلمانه، تو بازار یه مغازه بزرگ گرفته، اونجا محل استانداریه که هر کسی درد داره بتونه استاندار رو ببینه. ببینه میز خاتمکاری نذاشته بود، چراغ چند میلیونی بالا سرش روشن نبود، 6 تا دربون نداشت، مرکب میلیونی نداشت، با مردم زندگی میکرد. خالو بلند شد از محل حکومت اومده بیرون، یا میخواد بره خونه یا میخواد بره مسجد، یه بازاری صندوق جنس خریده، سنگین بود نمیتونست ورداره ببره. سلمان اومد عبور بکنه، نمیشناختش، گفت بار ما رو میاری تا خونمون؟ گفت بله. یه خود خم شد، گفت بار تو با یکی کمک کن بلند کن بذار رو کول من. بار رو کولشه. اینا شاگردای علی هم، من شاگرد کیم؟ من شاگرد هوای نفسم، استاد دارم، اما اینا شاگرد علی هم. استای من منو خوب تربیت نکرده. استای من به من میگه که تو خیلی آدم بزرگی هستی. استای من به من میگه اگه تو اینجوری نبودی این جمعیت تو نداشتی، این جمعیت مال خودته. استای من خیلی دریوری میگه، خیلی خلافگویی میکنه، خیلی تملقای میمونوار میگه به من. تو را که داره میره هر کی رو این صاحبار میبینه میگه یه جوری به این حمال احترام میکنه، این چیه؟ به یک کسی یواشکی گو این کیه؟ گو این نمیشناسیش؟ گو نه. گو این استاندار مدائن سلمان. اومد بارو برداره، گو من به تو وعده دادم تا در خونت بیارم. مؤمن باید به وعدش عمل بکن، دست به بار نزد. این نگاه علی به چهره های معنوی عالم، مشیهم و تواضع، غزو، به 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 به، الان به این نتیجه رسیدم بگم خوش به حال اونایی که کور مادر زادن. غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، پاکان عالم چشم به چهره هایی که خدا بر اونها حرام کرده و نامحرمن نمی دوزن، کاری به اونا ندارن. اونا زیباترین زیبایان رو با قلبشون که خداست دیدن، این زیبایی ها براشون توفاله روی آبه، چیزی نی. قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، میگه تا به شب اینا میرسه. وای که از شب اینا چی میگه علی، که وقتی شب میشه اینا چه آرامشی پیدا میکنن. میگن وقت ملاقات با محبوب تو این خلوت، تو این تاریکی، دیگه بالاترین عشق بازی رو ما داریم. علی اندیشه محضه. من درباره تفکر علی و اندیشه علی، خدا بهم مهلت بده، فردام براتون مطالب نابی رو از قول خودش درباره فکر نقل میکنم. درباره فهم یه مطالبی داره قوغا کرد، چون خودش فکر خالیه، عقل خالیه، میدونه چی بگه. شبیه در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عاشقی خط دوم با خیلی از روایات ما ارتباط داره. شنیدم عاشقی مستانه میگو، اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری. انقدر عاشق علی بود که هر پسری خدا بهش داد اسمشو علی گذاشت. بزرگتر رو اسم گذوش علی اکبر، پسر دومشو نام گذاش علی اوستا، بچه سومشو که 6 ماه قبل رفتن به کربلا به دنیا اومد اسمشو گذاش علی اصغر. بهش گفتن چرا اسم سه تا پسر تو علی گذاشتی؟ فرمود اگه خدا بازم به این پسر بده اسمشو علی خام گذار. دیشب نوبت افطار نوبت ام کلثوم وقتی نشست سر سفره افطار شد، دختر با محبت به بابای عاشق تعارف کرد بابا افطار کنید عزیز دلم، کی دیدی من سر سفره ای که دو تا غذا باشه بشینم؟ تو برا من دو تا غذا آوردی، شیر آوردی و نمک، یه دونشو بردار که من بتونم از این سفره بخورم. دستشو برد کاسه شیر و نمک رو برداره، فرمود به جان بابات شیر رو بردار، من با همین نمک افطار میکنم. ام کلثوم دید 3-4 لقمه نان جو رو به نمک زد و خورد. البته خودش گفته شما نمیتونین مثل من زندگی کنید، اینو نگفتم که سر سفره افطار ناراحت بشین، خودش گفته نمیتونین، شما همین سفرهاتون رو داشته باشیم، سفره‌های معمولی رو، نه سفره‌های هتل و سفره‌های رنگین رو که اسراف و حرامه. دختر میگه افطارشو کرد، معمولا شبا زود میخوابید که نیمه شب بلند شد به جای این که بره بخوابه، دیدم مرتب میاد کنار پنجره آسمان رو نگاه میکنه، بر میگرده میگه انا لله. و انا الیه راجعون. بهش گفت بابا چرا بیقراری؟ چرا آرامش نداری؟ چرا آسمونو میری نگاه میکنی میای انا لله میگی؟ فرمود دخترم امشب شب خاصیه، پیغمبر از امشب به من خبر داده. چی گفته پیغمبر؟ نگفت. سحر شد، دخترم من میرم مسجد، دوباره میام خونه، اما نگفت چجوری میام خونه. بچه هم همه اومدن، خواهرها و برادرها دورم نشستن تا بابا برگرده، که یه مرتبه دیدن بین زمین و آسمان صدا داره میاد، الا یا اهل العالم تهدمت والله ارکان الهدا قد قتل ابن عم المصطفى قتل علي المرتضى
Oh.